ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا از ایران خواست تا دانشجوی محکوم به مرگ را آزاد کند. رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید نیروگاه بوشهر تا بهار راه اندازی می شود. گذرنامه فرزند دوم مهدی کروبی توقیف شد. 30 ثانیه از بامداد 15 اسفند ماه 1388 خورشیدی می‌گذرد. این روز برابر خواهد بود با ششم ماه مارس سال 2010 میلادی. در این نخستین لحظات بامدادی شنبه، الهه روانشاد و آزاده اسدی با شما هستیم. به شما وقت بخیر و خوش آمد میگوییم و از همراهیتان سپاسگزاریم. امیدواریم که جمعه آرام و بی دغدغه‌ای رو پشت سر گذارده باشید. این مجله یک ساعته رو نیز با خبرها آغاز میکنیم. بشنویم از آزاده اسدی و اینکه چه ها برای گفتن دارد.
مرسی الهه جان. سلام بر شما، وقتتون بخیر. آمریکا خواستار آزادی فوری محمد امین ولیان، دانشجوی دانشگاه دامغان شد که به دلیل شرکت در تظاهرات ضد دولتی به اعدام محکوم شده است. فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز جمعه حکم صادر شده برای آقای ولیان را نامتناسب خواند و به ایران هشدار داد که نقض حقوق بشر توسط این کشور باعث بدتر شدن مناسباتش با دیگر کشورهای جهان خواهد شد. محمد امین ولیان در دادگاه متهمان حوادث روز عاشورا به جرم پرتاب سنگ به سمت نیروهای امنیتی به محاربه و افساد فی الارض متهم و به مرگ محکوم شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت نیروگاه اتمی بوشهر در زمان مقرر خود راه اندازی می شود. علی اکبر صالحی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تعویق مجدد در راه اندازی نیروگاه بوشهر را رد کرد و گفت این نیروگاه تا پایان فصل بهار راه اندازی می شود. نیروگاه اتمی بوشهر که قرار بود سالها پیش به بهره برداری برسد، نخستین نیروگاه هسته‌ای ایران است. روسیه از سال 2007 تحویل سوخت اتمی به این نیروگاه را آغاز کرده، اما بارها راه اندازی آن را به دلایل مبهم به تعویق انداخته است. باز هم خبری از ایران. مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی روز جمعه از خروج فرزند دوم مهدی کروبی، یکی از سران مخالف دولت، از کشور جلوگیری و گذرنامه وی را توقیف کردند. سهام نیوز، پایگاه خبری حزب اعتماد ملی، خبر داد محمد تقی کروبی که مدرس دانشگاه است، برای بخشی از فعالیت‌های دانشگاهی خود و چاپ مجدد و تکمیل یکی از کتاب‌هایش راهی لندن بوده است. طبق این گزارش، ماموران امنیتی دلیل توقیف گذرنامه وی را اعلام نکردند. پیشتر گذرنامه حسین کروبی، پسر ارشد مهدی کروبی، نیز توقیف شده بود. و کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، میگوید دانشگاهیانی که به گفته او با نظام جمهوری اسلامی همسو نیستند از دانشگاه ها اخراج می شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای دانشجو پنج شنبه شب در یک سخنرانی در بهشهر افسوده است به افرادی در دانشگاه ها نیاز است که التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه داشته باشند. وی همچنین گفت عده‌ای پس از انتخابات به دنبال تضعیف ولایت پذیری جوانان در جامعه بودند و می‌خواستند ولایت پذیری ملت ایران را زیر سوال ببرند. از زمان قدرت گرفتن محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران، تعداد زیادی از استادان دانشگاه‌ها که دیدگاه انتقادی نسبت به دولت داشتند، اخراج یا به اجبار بازنشسته شدند. الهه؟
خب، حالا که خبرها را از آزاده اسدی شنیدیم، با سپاس از شما البته، نوبت میرسد به این که بپردازیم به گزیده‌ای از مجموعه گزارش‌هایی که برایتان در این مجله نیمه شب گردآوری کرده‌ایم. وزارت امور خارجه آمریکا به تایید حکم اعدام برای یک دانشجوی دانشگاه دامغان واکنش نشان داده و خواستار آزادی فوری او شد. میگویند این و آن روزنامه نگار آزاد شده است و سپس خبر می آید که تکذیب شده است و این روند مرتب تکرار می شود. از پژوهشگر بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز خواهیم شنید. وزیر علوم جمهوری اسلامی ایران میگوید دانشگاهیانی که با نظام جمهوری اسلامی همسو نیستند از دانشگاه‌ها اخراج خواهند شد. یک سرپژوهشگر ایرانی به همراه تیم پژوهشیش در سوئد روش جدیدی را برای اندازه‌گیری نرخ رشد غدد سرطانی ابداع کرده است. با اسماعیل مهرارا، دکتر جوان ایرانی، گفتگو کرده ایم. و جنگ فرهنگی هفته البته. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. پس از تایید حکم اعدام محمد امین ولیان توسط دادگاه تجدید نظر روز جمعه، وزارت خارجه آمریکا صدور حکم اعدام برای این دانشجو را نامتناسب با جرم وی اعلام کرد و خواستار آزادی فوری وی شد. جرم محمد امین ولیان پرتاب سنگ به نیروهای انتظامی در روز عاشورا بوده است، روزی که مردم در یک تظاهرات اعتراضی شرکت کرده بودند. نادر وکیلی گزارش می‌دهد.
آمریکا روز جمعه از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و ضمن پافشاری خواست تا دانشجویی که به خاطر شرکت در تظاهرات اعتراض‌آمیز به اعدام محکوم شده است، آزاد شود. ایالات متحده آمریکا خطاب به تهران گفت: سابقه حقوق بشری ایران روابط تهران را با سایر کشورهای جهان شدیداً به سوی وخامت می‌برد. در همین حال پایگاه اینترنتی اپوزیسیون روز چهارشنبه خبر تایید حکم اعدام محمد امین ولیان 20 ساله توسط دادگاه فرجام را منتشر کرده بود. دانشجوی نامبرده که در ماه دسامبر گذشته به سوی نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کرده و به جرم خود نیز اعتراف کرده بود، متهم به آنچه که محاربه با خدا نامیده می شود شده است. از سوی دیگر فیلیپ جی کرالی، سخنگوی ارشد وزارت امور خارجه آمریکا، طی انتشار بیانیه‌ای روز جمعه گفت:
We find this disproportionate punishment deplorable and urge his immediate release.
به نظر ما چنین مجازات رقتباری هیچ تناسبی با جرمی که وی مرتکب شده ندارد و بنابراین ما خواهان آزادی فوری وی هستیم. سخنگوی ارشد وزارت امور خارجه آمریکا افزود:
If the Iranian government wants the respect of the international community, it must respect fundamental freedoms of its people.
اگر دولت ایران خواهان احترام از سوی جامعه بین‌المللی است، آنها باید به آزادی‌های اولیه شهروندان خود احترام بگذارند. فیلیپ کرالی سپس از جمهوری اسلامی خواست تا تمام زندانیان سیاسی خود را آزاد کند.
Furthermore, we join the international community in calling on Iranian authorities to release all political prisoners.
محمد ولیان در 27 دسامبر که مصادف با ایام محرم و روز عاشورا بود، در تظاهرات ضد دولتی خیابانی شرکت کرد که طی آن 8 نفر کشته شدند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بر پایه گزارش‌ها، کیوان صمیمی، مدیر مسئول نشریه نامه، همچنان در زندان است. دیروز گزارش‌های مبنی بر آزادی او به قید وثیقه از زندان اوین انتشار یافته بود. کیوان صمیمی 23 خرداد ماه بازداشت و در دادگاه بدوی به 6 سال زندان و محرومیت دائمی از فعالیت‌های سیاسی محکوم شده است. رضا معینی، پژوهشگر بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، در گفتگو با رادیو فردا درباره انتشار خبر آزادی برخی از زندانیان از جمله کیوان صمیمی و سپس تکذیب این خبرها چنین میگوید:
تعدادی از روزنامه‌نگاران زندانی در ایران همچنان در زندان‌ها تحت فشار قرار دارند برای درخواست بخشش. این آزار و اذیت‌ها فقط به بازجویی و فشارهای اتاق‌های بازجویی برنمی‌گرده. برخی از روزنامه‌نگارا رو به بهانه اینکه آزاد شدی، تا دم در زندانم میارن و سپس دوباره برمیگردونن به زندان. تعدادی از روزنامه‌نگارا رو در سلول‌های انفرادی جابجا کردن به بهانه اینکه آزاد شدید، با توجه به اینکه تعدادی دیگر آزاد شدن اما جدیداً به سلولی دیگه بردن. برای همین هم هست که بخشی از اخبار گاهی وقتها در اخبار مختلف اشتباهاتی روی میده که این روزنامه نگار آزاد شده یا نشده. علاوه بر این که به طور مشخص از آغاز تا امروز و به ویژه در بعد از 22 خرداد دستگاه قضایی ایران به شکل شفاف آنگونه که وظیفش اطلاع رسانی نه در رابطه بازداشت‌ها میکنه و نه در رابطه با آزادی‌ها.
رضا معینی پژوهشگر بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز بود که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، می‌گوید دانشگاهیانی که به گفته او با نظام جمهوری اسلامی ایران همسو نیستند از دانشگاه‌ها اخراج خواهند شد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای دانشجو پنجشنبه شب در یک سخنرانی در بهشهر گفته است به افرادی در دانشگاه‌ها نیاز است که التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه داشته باشند. همکارم رضا الفت درباره سخنان جدید وزیر علوم جمهوری اسلامی، نظر سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس را جویا شده است.
ببینید، به طور کلی در از همون ابتدای دولت اول آقای احمدی نژاد سیر تصفیه اساتید دگراندیش آغاز شد و این حرف تازه‌ای نیست و در عمل در دولت اول آقای احمدی نژاد این برخوردها به اساتید که مستقل از حاکمیت فکر می‌کردند صورت گرفت. در شکل بازنشسته کردن اساتید ما شاهد این بودیم، بازنشسته کردن اجباری اساتید قدیمی و بسیار معتبری که اساس و تکیه‌گاه علمی مهم دانشگاه‌های ما در به ویژه زمینه‌های علوم انسانی، علوم سیاسی، علوم اجتماعی هستند رو شاهد این بودیم و به نظر می‌رسه که بنا داره وزارت علوم با فشار بیشتر بر این اساتید به دلیل اینکه رهبر جمهوری اسلامی روی مسئله علوم انسانی و تصفیه اون و اسلامیزه کردن علوم انسانی تاکید دارن، فکر میکنن که اگر این اساتید تصفیه بشن و بتونن اساتیدی که همسو با ایدئولوژی حاکم هستن رو در سر کار بیارن، بتونن در زمینه علوم انسانی اون تصفیه ها و اون دیدگاه هایی که رهبری اعمال میکنه و ترویج میکنه رو بتونن به منصه اجرا بذارن.
آقای میردامادی، آقای دانشجو یه تأکید خاصی روی تشکل‌ها و نشریات غیر همسو کردن. چرا قصد دارن با تشکل‌ها و نشریات دانشجویی غیر همسو برخورد کنن؟ مگه اونا چیکار میکنن؟
حاکمیت به درستی متوجه شده که جنبش اعتراضی یکی از مهمترین سنگرهاش تشکل‌های دانشجویی و نشریات دانشجوییه و اگر بتونه این حلقه سرکوب رو در فضای دانشجویی و دانشگاهی تشدید کنه، فکر میکنه که میتونه تلاش کنه و اختناق رو به پیش ببره و جنبش اعتراضی رو با رکود و رخوت مواجه کنه. به همین دلیل هستش که وزیر علوم تأکید بر برخورد با نشریات دانشجویی و تشکل‌های دانشجویی داره که همچنان زنده و محکم در وسط جریان اعتراضی به اعتراضات خودشون ادامه میدن و فکر میکنن اگر فاز خیابانی اعتراضات رو تونستن با سرکوب و برخوردهای خشن خاموش بکنن، علی ظاهر آنچنان که اونا فکر میکنن، بنا دارن که فاز دانشجویی و دانشگاهی اعتراضات رو هم در دانشگاه‌ها و نشریات دانشجویی با سرکوب و برخوردهای خشن سعی کنن که اونها رو، این چراغ اعتراضات رو پایین و پایین‌تر بکشن.
کامران دانشجو وزیر علوم میگوید دانشگاهیانی که به گفته او با نظام جمهوری اسلامی همسو نیستند از دانشگاه‌ها اخراج خواهند شد. در این رابطه سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، به پرسش‌های همکارم رضا الفت پاسخ می‌داد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. و می‌پردازیم به گزارشی دیگر. در حالی که کشورهای غربی برای وضع تحریم‌های جدید علیه ایران تلاش می‌کنند، ظاهراً اسرائیل چندان هم به تصویب این تحریم‌ها در شورای امنیت امیدوار نیست. مقامات اسرائیلی همچنین پیشنویس تنظیم شده برای تحریم‌های جدید را ضعیف می‌دانند. بر همین اساس وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرد که معاون خود را در روزهای آینده به آمریکا خواهد فرستاد تا از واشنگتن بخواهد در برابر جمهوری اسلامی ایران دست به تحریم‌های یک جانبه بزند. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا.
آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل شامگاه پنجشنبه بار دیگر تأکید کرد که آمریکا نباید منتظر تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در شورای امنیت باشد و می‌تواند مستقلاً تحریم‌های جدی را علیه ایران وضع کند. وزیر خارجه اسرائیل گفت قرار بود که بررسی دور چهارم تحریم‌ها علیه ایران در ماه اکتبر آغاز شود. بعداً آن را به آخر سال 2009 موکول کردند، سپس آن را به فوریه انداختند. حالا هم می‌گویند که چند ماه دیگر طول می‌کشد. آقای لیبرمن افسود این پا و آن پا کردن ها در حالی است که ایران با تمامی توان به برنامه اتمی خود شتاب بخشیده است. وزیر خارجه اسرائیل برای دومین بار در 3 روز اخیر گفت اگر آمریکا تحریم های جدی را حتی به طور یک جانبه در قبال ایران اجرا کند، جمهوری اسلامی در عرض 1 سال فرو می پاشد. درخواست های آقای لیبرمن برای برقراری تحریم های یک جانبه آمریکا طبق الگوی تحریم ها علیه کوبا در حالی مطرح شده است که این سخنان او با انتقادهای زیادی در اسرائیل روبرو شده است. روزنامه اسرائیلی هارتس روز جمعه نوشت بیش از 50 سال از سپری شدن تحریم ها علیه کوبا می‌گذرد و این کشور همچنان تحت حکومت برادران کاسترو است و چیز زیادی در کوبا به سود غرب تغییر نکرده و نشانه ای هم از ضعیف شدن حکومت کاستروها در دست نیست. کوبا از همان اوان انقلاب خود تحریم شد. از سال 1962 به دستور جان اف کندی رئیس جمهوری وقت آمریکا هر گونه داد و ستد آمریکا و مردم آن با دولت و مردم کوبا تا به امروز ممنوع بوده است. به گزارش هارتس، وزیر خارجه اسرائیل بر این باور است که شورای امنیت سازمان ملل به دور جدید تحریم‌ها علیه ایران رأی نخواهد داد و بر همین اساس می‌خواهد برای متقاعد کردن دولت آمریکا برای وضع تحریم‌های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی معاون خود را راهی واشنگتن کند. این در حالی است که بنابر این گزارش آقای لیبرمن این تصمیم خود را با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هماهنگ نکرده است.
محمد رضا کاظمی گزارش می‌داد. و ما علی اصغر سلطانی نماینده دائمی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در گفتگوهای جداگانه با خبرگزاری‌های داخلی ایران گفت پیشنهاد ایران برای تبادل همزمان سوخت در خاک ایران همچنان روی میز است، اما این پیشنهاد همیشه روی میز نخواهد ماند. آقای سلطانی همچنین از همراهی غیر متعهدها با جمهوری اسلامی و جلوگیری از صدور قطعنامه تازه علیه جمهوری اسلامی در نشست شورای حکام خبر داد. در همین باره همکارم علیرضا کرمانی گفتگویی دارد با مهرداد خانساری، عضو هیئت دیپلماتیک ایران در سازمان ملل در دوران پیش از انقلاب 57 و نخست از او درباره ادعای موفقیت هیئت ایرانی برای جلوگیری از صدور قطعنامه تازه علیه ایران می‌پرسد.
خب به عقیده من این اظهار نظر آقای سلطانی نمیتونه درست باشه، برای اینکه شورای حکام قرار نبود که در این مرحله قطعنامه علیه ایران صادر بکنه.
آقای خانساری، آقای سلطانیه در ضمن تأکید کردن که باید هر چه سریعتر به این بازی خسته کننده پایان داده بشه. نشون دهنده این هست که جمهوری اسلامی هم خسته شده از ادامه این وضعیت.
خب نه، منظور آقای سلطانیه از اینکه این بازی خسته کننده پایان پیدا بکنه این هستش که شورای حکام، آژانس و شورای امنیت این مسئله رو دیگه بکنه و حکومت اسلامی اون کارهایی که می‌خواد رو دنبال بکنه. ولی مسئله اساسی هستش که علائم و شواهد دیکته میکنه و حکم میکنه که این بازی خسته کننده به قول آقای سلطانیه به هیچ عنوان در آینده نزدیکی پایان پیدا نخواهد کرد.
آقای خانساری، چرا فکر میکنین در آینده نزدیک این بازی پایان نخواهد گرفت؟
به این لحاظ که مشکل ایران در شورای امنیت و با جامعه بین‌المللی که حل نشده که این مسئله بخواد پایان پیدا بکنه. مسئله ای که باقی مونده این هستش که قدم های بعدی که جامعه بین‌المللی در قبال ایران برمی‌داره چه خواهد بود؟
آقای خانساری، آقای سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ضمن هشدار دادن که اگر همکاری ایران و آژانس به مخاطره بیفته دیگه ایران پیشنهاد تبادل سوخت رو، یعنی دادن اورانیوم 3.5% برای گرفتن اورانیوم با غلظت بالاتر تا 20% رو روی میز نخواهد داشت. از سوی دیگه از ایشون پرسیده شده بعد از روی کار آمدن مدیر کل تازه آژانس چه تحولی در روابط ایران و آژانس به وجود آمده؟ ایشون گفته که این تحول که ایران دست به غنی‌سازی 20% زده، مجموعه اینا چه معنا خواهد داشت؟ این امکان وجود داره که در آینده ایران همکاریاشو با آژانس به کلی قطع بکنه یا سطح همکاری‌ها به پایین‌تر از این تنزل پیدا کنه؟
این امکان البته که وجود داره، ولی مسئله این هستش که این یک زنگ خطری است برای جمهوری اسلامی. برای اینکه این مسئله ای نیستش که در اثر همکاری کمتر جمهوری اسلامی این مسئله از بین بره و یا آقامندی جامعه بین‌المللی برای رسیدن به یک راه حل نهایی پیرامون این مسئله بخواد کمتر بشه یا پایان پیدا بکنه.
آقای خانساری، از یک سو جامعه جهانی میگه که ایران باید به توافقی که کرده عمل کنه برای تبادل سوخت، یعنی فرستادن سوخت 3.5% به خارج برای دریافت سوخت راکتور تهران. اما از سوی دیگه جمهوری اسلامی اگرچه پیش از این موافقت کرده، همینک آقای سلطانیه گفتن که ایران حاضر در خاک خودش این تبادل سوخت رو انجام بده. نهایت این راه به کجاست؟
این حرفی که آقای سلطانی میزنه خودشون میدونن و تمام مقامات انرژی اتمی ایران میدونن ایران قادر نیست این نیازمندی رو که راکتور تهران داره رو بدون همکاری و بدون دریافت سوخت نهایی از کشورهایی مثل آرژانتین یا فرانسه تأمین کنیم. فرض کنیم که اینها غلظت اورانیوم رو به بیشتر جهت برسونن، قادر نخواهند بود که در آینده قابل ملاحظه‌ای وارد اون مراحلی بشن که بتونه این سوخت رو تامین بکنه. لذا این حرفای آقای سلطانی همش یک بلوف بسیار بزرگی است. یا اینها به دنبال پیدا کردن یک راه حل از طریق دیپلماسی خواهند بود و یا اینکه کار از دیپلماسی می‌گذره و اقدامات خاص‌تری در صورت عدم همکاری ایران می‌تونه متوجه مملکت ما بشه.
گفتگوی همکارم علیرضا کرمانی را میشنیدید با مهرداد خانساری، عضو هیئت دیپلماتیک ایران در سازمان ملل در دوران پیش از انقلاب 57. عزیزان شنونده، به خاطر کیفیت بد صدا از شما پوزش میطلبیم. و جشنواره بین المللی فیلم های مستند حقوق بشری وان ورلد یا یک دنیا یا شاید هم جهانی واحد منظور باشه، روز چهارشنبه 19 اسفند ماه در پراگ پایتخت جمهوری چک با فیلم روزهای سبز حنا مخملباف گشایش می‌یابد. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
عدم حضور نام‌های بزرگ و آشنای موسیقی ایران، خالی بودن صندلی‌های سالن‌های اجرای موسیقی، عدم شرکت گروه‌های موسیقی اروپایی اجرای برنامه‌های موسیقی در سالن‌های سینما، نیمه تمام ماندن اجراهای دو خواننده موفق پاپ ایرانی در سالن‌های پر از جمعیت، حضور تنها دو گروه موسیقی بانوان، نبود بروشور در اجرای گروه‌های موسیقی و عدم امکان ارتباط با روابط عمومی جشنواره موسیقی به علت قطع بودن خط‌های تلفن آن و البته بحث تحریم مانند جشنواره‌های تئاتر و فیلم فجر، قسمتی از نکات ویژگی و حاشیه های 25مین جشنواره بین المللی موسیقی تهران است که چهارشنبه شب 12 اسفند ماه با تمامی حرف و حدیث ها به پایان رسید و منتقدان، کارشناسان و اهالی مطبوعات را با صدها سوال بی جواب روبرو کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، 25مین جشنواره موسیقی فجر چهارشنبه شب با تقدیر از منوچهر صحبایی رهبر ارکستر سمفونیک تهران، آذر هاشمی بانوی موسیقیدان ایرانی و همچنین عبدالوهاب شهیدی خواننده و نوازنده شهیر و پیشکسوت ایرانی به پایان رسید. این در حالی است که در جشنواره 25م از نام‌های بزرگ و مطرح موسیقی ایران مخصوصاً در بخش موسیقی سنتی خبری نبود و به گزارش خبرگزاری مهر، جلال زلفانون نوازنده مطرح ستار که نام او در قسمت ویژه جشنواره به چشم می‌خورد، در روز 5م جشنواره از اجرای برنامه به علت آنچه که خستگی عنوان شد انصراف داد. شاید تنها بخش جشنواره موسیقی امسال که نام‌های آشنایی را در خود جای داده بود، بخش موسیقی پاپ بود. نام‌های محبوبی چون گروه آریان، نیما مسیحا، بنیامین و رضا صادقی صندلی‌های سالن وزارت کشور را لبالب از جمعیت کردند، اما هر دو اجرای بنیامین و رضا صادقی در نیمه به علت تذکر مسئولین سالن اجرا نیمه تمام ماند. این اقدام که لطان احتمال بمب‌گذاری از سوی مسئولین سالن عنوان شد، با اعتراض شدید تماشاگران روبرو شده و برخی از تماشاگران خواهان استرداد پول بلیط‌های نچندان ارزان خود بودند. این در حالی است که به نوشته ایسنا، صندلی‌های سالن اجرای موسیقی خوان مارتین، نوازنده معروف گیتار فلامینگو از اسپانیا، مانند دیگر برنامه‌های گروه‌های موسیقی اکثراً خالی بود. از دیگر نکات بحث برانگیز جشنواره موسیقی 25م، عدم حضور گروه‌های موسیقی بانوان و محدود شدن آنها تنها به دو گروه بود. اما از حاشیه‌های جشنواره موسیقی که گذشت، میتوان به عدم چاپ بروشور برای آگاهی مخاطبان از ترتیب برنامه‌ها و پیشینه گروه‌های موسیقی و اختصاص دادن سالن‌های مجموعه سینمایی پردیس ملت نام برد در حالی که هنرمندانی که در این سالن‌ها به اجرای برنامه پرداختند از نامناسب بودن فضای این سالن‌ها برای اجرای موسیقی شکایت داشتند. دیگر نکته متفاوت جشنواره امسال اجرای موسیقی سنتی توسط گروه آریان از محبوب ترین گروه های موسیقی پاپ در ایران بود. پیش از آغاز 25مین جشنواره موسیقی فجر، این جشنواره با بحران داوری روبرو بود، زیرا تعدادی از آهنگسازان مطرح ایران چون فریدون شهبازیان، کیوان ساکت و اکبر شکارچی داوری جشنواره را به دلایل مختلفی که عنوان شد نپذیرفتند. بحرانی که گریبان جشنواره فیلم فجر را نیز گرفت و تعدادی از سینماگران مطرح ایرانی از داوری بخش مسابقه سینمای ایران سرباز زدند. در پی موج گسترده اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران که به کشته شدن تعدادی و بازداشت صدها نفر انجامید، گروهی از هنرمندان بحث تحریم جشنواره‌های دولتی فجر را پیش کشیدند که در پی آن جشنواره‌های تئاتر، فیلم و موسیقی فجر از نام‌های بزرگ ایرانی و بین‌المللی خالی ماند.
گزارش مانیا منصور را می‌شنیدید و عجب آن که از جشنواره بین‌المللی فیلم مستند وان ورلد خبری نبود، چرا که پیشگفتار اشتباه را با آگاهیتون رسوندم. درباره 25مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر بود که با وجود کاستی های بسیار و عدم استقبال مخاطبان، چهارشنبه شب 12 اسفند ماه با اعلام گروه های منتخب در رشته های موسیقی سنتی، پاپ، مقامی، کلاسیک، ارکسترال، کور و آواز به پایان رسید. با پوزش از شما. اما تضمین می کنم که این آخرین گزارش این بخش بی هیچ شک و شبهه‌ای پیشگفتار صحیح داره. دکتر اسماعیل مهرارا، سرپژوهشگر یک تیم پژوهشی در دانشگاه گوتنبرگ در سوئد، یک روش جدید رو برای اندازه‌گیری نرخ رشد غدد سرطانی و همچنین اندازه‌گیری تأثیر درمان بر غدد سرطانی ابداع کرده است. این دکتر جوان ایرانی دانش آموخته دانشگاه تهران است و از دانشگاه گوتنبرگ در شهر گوتنبرگ در کشور سوئد دکترای خود را در رشته فیزیک پزشکی اخذ کرده است. این پژوهش در مجلات علمی از جمله ساینس و نشریه معتبر سرطان به چاپ رسیده است. ساعتی پیش از پژوهشگر ایرانی دکتر اسماعیل مهرارا درباره پژوهشش، پژوهش او و تیم پژوهشیش پرسیده ایم.
ببینید، در مورد سرطان ما اگر خلاصه بخوایم بگیم، این هستش که تعدادی از سلول‌های بخشی از بدن بیمار شروع می‌کنن به رشد و سرعت رشدشون بیشتر از سلول‌های نرمالی یا طبیعی هستش که در اون عضو وجود دارن. بنابراین اساس کار در سرطان مربوط میشه به رشد یک تومور و بنابراین سرعت رشد اون اهمیت خیلی خاصی داره. از سال 1956 در یک تحقیقی که تعدادی از پزشکان انجام دادن، برای اولین بار از پارامتری به عنوان دابلینگ تایم یا زمان دو برابر شدن حجم تومور برای اندازه‌گیری سرعت رشد تومور استفاده کردن و از اون زمان تا امروز هم این روش متداول بوده. ما توی بررسی که انجام دادیم متوجه شدیم که اشکالی که با این پارامتر هستش منجر میشه به نتایج متناقض در تحقیقاتمون، یعنی اینکه جوابایی که ما به دست میاریم با جواب واقعی میتونه متفاوت بشه.
منظورتون اینه آقای دکتر که جوابایی رو که به دست میارید با اندازه تومور و غده سرطانی که در بدن بیمار وجود داره متفاوته؟
بله، مثلا به عنوان یکی از تحقیقاتی که منتشر کردیم در مورد پروستات، ما در واقع PSA داریم که یک مارکر هستش. ما نشون دادیم که اگر شما این اندازه‌گیری رو با روش متداول یا سنتی دابلینگ تایم انجام بدین و یا با روش جدید که ما نشون دادیم دقیق‌تر هستش انجام بدین، دو تا جواب متفاوت به دست میارین. یعنی در یک روش به این نتیجه می‌رسین که میزان تغییر تیومور مارکر در خون بیمار متناسب هستش با حجم تومور، اما در روش دیگه در واقع اصلا ربطی نداره و این در مطالعات و بررسی کلینیکی خیلی اهمیت داره، به خاطر اینکه فرضاً ما با اندازه‌گیری این مارکرها در خون آیا میتونیم شدت بیماری یا حجم تومور یا سرعت رشد اون پی ببریم یا نه.
به عبارت دیگه، روشی که شما ابداع کردید بهتر، دقیقتر و روشنتر حجم تومور و شتاب رشدش رو نشون میده.
دقیقا همینطور هستش. ما در واقع پیشنهاد کردیم که این اندازه‌گیری به صورت تغییر درصد در روز انجام بشه و علاوه بر این که ما سرعت رشد رو اندازه‌گیری میکنیم، اهمیت خیلی زیادی این مسئله در بررسی نتیجه درمان هستش، به دلیل اینکه روش سنتی که برای بررسی اثر هر نوع درمانی روی سرطان وجود داره، به طور سنتی به این صورت بوده که درمان‌ها سلول‌های سرطانی رو می‌کشتن و بنابراین با اندازه‌گیری حجم تومورها بعد از درمان و مقایسه اون با قبل از درمان این قضاوت می‌شد که آیا این دارو مؤثر بوده و تأثیرش به چه اندازه‌ای بوده. اما در روشی که ما پیشنهاد کردیم، اثر درمان رو روی سرعت رشد تومور اندازه‌گیری می‌کنیم. بنابراین برای داروهای جدیدی که در سال‌های اخیر در واقع به کار می‌رند و داروهایی هستند که به جای اینکه سلول‌های سرطانی رو بکشن، رشد اونها رو متوقف میکنن، این روش جدید رو میشه استفاده کرد، در حالی که روش قدیمی برای این نوع درمان ها جواب نمیداد. و از طرف دیگه برای بررسی اثر درمان در سالهای اخیر از روش های جدیدتری مثل تصویر برداری پزشکی هسته‌ای یا MRI استفاده میشه که بدون اینکه حجم تومور تغییر بکنه بعد از درمان، نحوه کار سلول ها تغییر میکنه. و تا امروز روشی وجود نداشته که ما بتونیم تغییرات حجم تومور رو با تغییراتی که در عملکرد سلول‌ها هستش رو مرتبط بکنیم. در بخشی از این تحقیقات ما در واقع بر اساس مدلی که گسترش دادیم میشه این ارتباط رو برقرار کرد و این هم برای اولین بار هستش که انجام شده.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و آزاده اسدی در استودیو میزبان شما هستیم و آزاده اسدی این بخش رو با خبرها آغاز خواهد کرد و پس از اون جنگ فرهنگی هفته رو خواهیم شنید. خبرها.
وقت شما بخیر. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت نیروگاه اتمی بوشهر در زمان مقرر خود راه اندازی می شود. علی اکبر صالحی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تعویق مجدد در راه اندازی نیروگاه بوشهر را رد کرد و گفت این نیروگاه تا پایان فصل بهار راه اندازی می شود. نیروگاه اتمی بوشهر که قرار بود سالها پیش به بهره برداری برسد، نخستین نیروگاه هسته‌ای ایران محسوب می شود. روسیه از سال 2007 تحویل سوخت اتمی به این نیروگاه را آغاز کرده، اما بارها راه اندازی آن را به دلایل مبهم به تعویق انداخته است. و آمریکا خواستار آزادی فوری محمد امین ولیان، دانشجوی دانشگاه دامغان شد که به دلیل شرکت در تظاهرات ضد دولتی به اعدام محکوم شده است. فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز جمعه حکم صادر شده برای آقای ولیان را نامتناسب خواند و به ایران هشدار داد که نقض حقوق بشر توسط این کشور باعث بدتر شدن مناسباتش با دیگر کشورهای جهان خواهد شد. محمد امین ولیان در دادگاه متهمان حوادث روز عاشورا به جرم پرتاب سنگ به سمت نیروهای امنیتی به محاربه و فساد فی الارض متهم و به مرگ محکوم شد. مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی روز جمعه از خروج فرزند دوم مهدی کروبی از سران مخالف دولت از کشور جلوگیری و گذرنامه وی را توقیف کردند. سهام نیوز، پایگاه خبری حزب اعتماد ملی، خبر داد محمد تقی کروبی که مدرس دانشگاه است، برای بخشی از فعالیت‌های دانشگاهی خود و چاپ مجدد و تکمیل یکی از کتاب‌هایش راهی لندن بود. طبق این گزارش، ماموران امنیتی دلیل توقیف گذرنامه وی را اعلام نکردند. پیشتر گذرنامه حسین کروبی، پسر ارشد مهدی کروبی هم توقیف شده بود. الهه،
با سپاس از شما. آزاده اسدی بود با تازه‌ترین خبرها و نوبت میرسه به بازپخش جنگ فرهنگی هفته، کاری از مهرداد قاسم‌فر.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد قاسم‌فر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 95مین شماره از مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا با شما هستم. در این برنامه ابتدا مروری خواهیم داشت بر چند خبر حوزه هنر و فرهنگ ایران، سپس به دو موضوع خواهیم پرداخت. اول با یک کارشناس میراث فرهنگی مروری می‌کنیم بر مهمترین خبرهای حوزه میراث فرهنگی ایران در سالی که گذشت، و بعد از اون بهمن قبادی، فیلمساز، مهمان این برنامه است تا درباره اتفاقی که برای دیگر فیلمساز سرشناس و جهانی ایران جعفر پناهی افتاده و وضعیت سینما ایران به طور عمومی صحبت بکنیم. پنجمین جشنواره موسیقی فجر در ایران بعد از 6 روز برگزاری به پایان رسید. جشنواره‌ای که حواشی اون ظاهراً از وقایع اون شنیدنی تر بوده. خالی بودن سالن‌هایی که برنامه‌های مختلف این مراسم در اونها اجرا می‌شده و عدم استقبال مردم یکی از بارزترین وقایع این دوره جشنواره موسیقی فجر گزارش شده. تا حدی که خبرگزاری ایسنا نوشت حتی در روز برگزاری کنسرت خوان مارتین نوازنده سرشناس اسپانیایی در رشته گیتار فلامنکو سالن اونقدر خالی بوده که بلیط‌های مجانی رو در برابر تالار وحدت و بین مردم توزیع می‌کردند. کنسرت‌های خوانندگان ایرانی هم وضعیت بهتری نداشته. از یک طرف خواننده‌های نسبتاً پرطرفداری مثل حمید عسکری با سالن تقریباً خالی از تماشاگر مواجه شدند و از طرف دیگه خواننده‌هایی مثل بنیامین بهادوری و رضا صادقی با اینکه برنامه‌شون با استقبال زیادی همراه بوده اما علی‌رغم میل خودشون مجبور شدن برنامه‌شون رو بسیار کوتاه‌تر از حد معمول به پایان ببرن. که گفته میشه اینها نشانه فشارهایی بوده که از طرف وزارت ارشاد یا مجامع دیگری بر این جشنواره اعمال میشده. جایزه ادبی واو ویژه آثار داستانی متفاوت در تهران برندگان 6 دوره خودش رو اعلام کرد. در این دوره رمان دره پنهان نوشته محمد قراچه‌داغی به عنوان رمان متفاوت سال 1387 شناخته شد و از رمان مونالیزای منتشر نوشته شاهرخ گیوا هم تقدیر شده. همینطور در این دوره نشر چشمه به عنوان ناشر رمان متفاوت معرفی شده و علاوه بر اون در بخشی ویژه از محمد ایوبی نویسنده‌ای که به تازگی درگذشت تقدیر شده. سومین دوره آرت اکسپوی تهران با فروش 324 میلیون تومانی به کار خودش پایان داد. در این نمایشگاه سالانه که در خانه هنرمندان برگزار شده بود، 1/4 آثار به نمایش در اومده به فروش رفته که بیشتر از نیمی از این آثار رو وزارت ارشاد خریداری کرده. خبرها حاکیه که بسیاری از هنرمندای صاحب نام و تعداد زیادی از گالری‌های معتبر تهران توی این دوره آرت اکسپو ترجیح دادن که شرکت نکنند. حوزه میراث فرهنگی در ایران اگرچه همواره در معرض خبرهای بسیاری قرار داره اما سال گذشته سال پرخبری در حوزه میراث فرهنگی ایران بود. از درگیری‌های سازمان میراث فرهنگی ایران با بریتانیا و استوانی کوروش و خبرهای هلوهوش اون گرفته تا وضعیت نگهداری آثار میراث باستانی ایران در انبارهای موزه ملی که بسیار بد گزارش شده. در این آخرین روزهای اسفند 1388 با بیژن روحانی کارشناس حوزه میراث فرهنگی ایران همراه میشیم تا مروری کنیم بر مهمترین خبرهایی که در سال گذشته در حوزه میراث فرهنگی ایران رخ داده. آقای روحانی، برای مرور این وقایع از کجا میتونیم آغاز بکنیم؟
اگر بخوایم از وقایع خوب شروع بکنیم اینه که میتونیم بگیم ایران در سالی که رو به اتمام هست توانست 10 محوطه خودش رو در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو به ثبت برسونه که این مجموعه شامل ساختارهای آبی شوشتر بود که در برگیرنده بندها، پلها، تعدادی آبشار و آسیابهایی که همشون با هم یک ساختار بزرگ کنترل و توزیع آب رو در خوزستان تشکیل میدادن که بخشی از اون مربوط به دوران پیش از اسلام مثل ساسانی و حتی هخامنشیه تا اینکه به روزگار ما رسیده. اما متاسفانه 1 بعد از اینکه این مجموعه آبی در فهرست یونسکو به ثبت رسید، یکی از پل‌ها کناره یکی از این ساختارها ریزش کرد و فرو ریختش. ظاهرا دلیلش رو گفتن هنگام عملیات مرمت یا حفاظت از اونجا تمهیدات لازم به کار برده نشده و چاه‌هایی که حفر کرده بودند این زمین رو سست کرده و باعث فرو ریختن کناره این پل شده.
اما از این موضوع که بگذریم، بگمانم یکی از مهمترین مسائل دیگری که سال گذشته در حوزه میراث فرهنگی داشتیم مسئله اختلافاتی بود که بین ایران و بریتانیا درباره استوانه کوروش پیش آمد. این مسئله نهایتاً به کجا انجامید و الان در چه موقعیتی است این قضیه قرض دادن استوانه به ایران؟
ماجرا از این قرار بودش که طبق قولی که موزه بریتانیا به ایران داده بود، قرار بود که امسال استوانه کوروش رو برای مدتی به ایران قرض بدن به سازمان میراث فرهنگی ایران که در موزه ملی به نمایش در بیاد. اما چند بار به تعویق و به تأخیر افتاد. بار اول به دلیل ناآرامی‌هایی که در ایران جریان داشت بعد از ماجرای انتخابات در خرداد ماه، در پاسخ به اونها سازمان میراث فرهنگی ایران اعلام کردش که اگر بیش از این تعلل بکنه موزه بریتانیا، ما کلیه روابط فرهنگیمون رو با این موزه و سایر موزه‌های کشور بریتانیا قطع می‌کنیم. بعد از اون دوباره اینها با هم تماس‌هایی داشتن، اما باز وقتی که مذاکرات در جریان بود و ایران فکر می‌کرد که این اتفاق حتماً می‌افته، موزه بریتانیا مجدداً اعلام کرد که به دلیل پیدا شدن دو قطعه جدید از دو لوح که متن مشابهی با متن اصلی استوانه کوروش رو دارد، ما این ارسال رو به تعویق می‌ندازیم. تا به حال باستانشناسان فکر می‌کردن که ممکن است این متن یک متن یگانه‌ای باشه، یعنی یک نسخه از این موجود باشه. اما در داخل خود موزه بریتانیا در بین بیش از 100,000 کتیبه و لوح موجود از تمدن‌های مختلف به خصوص تمدن‌های میانرودان، دو باستانشناس بریتانیایی تونستن دو تکه کوچک از متنی رو تشخیص بدن که مشابه متن کوروشه و اهمیتشون در اینه که اینها در برگیرنده اون قسمت‌هایی هستند که روی استوانه اصلی متأسفانه شکسته و مخدوش شده و از بین رفته. بنابراین خیلی اهمیت داره خوندن اینها و پیدا کردن اون چیزهایی که تا به حال نمیدونستیم.
ظاهرا بازار کشف قسمت‌های تاریک تاریخ ایران خیلی داغ بوده در سال گذشته، چون یک اتفاق دیگری هم در حوزه دیگری افتاد که باز هم برمیگشت به دوران هخامنشی، اما در مصر دو نفر از ایتالیا که تونستن بقایای سربازان کمبوجیه رو در مصر در لشکرکشیش به مصر پیدا بکنن. این داستان بالاخره به کجا ختم شد؟
گزارشی رو چند ماه پیش شبکه دیسکاوری پخش کرد که در اون دو برادر ایتالیایی، دو باستانشناس آماتور به نام برادران کاستیلیونی مدعی شده بودند در سفری که حدود 10-11 سال پیش به منطقه‌ای در مصر داشتند، به استخوان‌های و به اشیایی برخوردند که حدسشون بر این است که آنها مربوط به بقایای ارتش کمبوجیه باشه. بعد از اون این خبر به طور گسترده در رسانه‌های ایرانی هم بازتاب پیدا کرد، اما پوری مطرح شد که این کشف قطعیه و حتی بسیاری از مقامات رسمی ایران خواستار استرداد حتی این بقایا به ایران شدند. اما از طرف دیگر چندین مقام از جمله باستانشناسان ایتالیایی فعال در مصر و از اونها مهمتر آقای زاهی حواس که مدیر کل آثار باستانی در مصر اعلام کردند که این کشف صحت نداره. پس از اون هنوز خبر رسمی دیگری در این زمینه منتشر نشده، اما به نظر میاد اون تب اولیه فروکش کرده باشه و همه این رو به عنوان یک خبری که هنوز باید در مورد صحتش تردید داشت اون رو بررسی کرد و دیگه نمیشه از اون به عنوان یک کشف قطعی صحبت کرد.
و اما داستان دنباله‌دار میدان نقش جهان مثل که همچنان ادامه داره، به خصوص با سفر اخیری که اعضای یونسکو به اصفهان داشتن همین هفته گذشته.
بله، الان چندین ساله که میدان نقش جهان یک چشم اسفندیاری داره به نام برج جهان نما، برجی که وقتی که میساختنش میخواستن نماد معماری جدید در اصفهان باشه، اما نه تنها نماد معماری جدید در اصفهان نشد، بلکه سایه ای انداخت روی یکی از مهمترین میدانهای نه تنها اصفهان بلکه یکی از مهمترین میدانهای تاریخی ایران. یونسکو از چندین سال پیش در سال 2004 یونسکو به ایران اعلام کرده بود که ارتفاع این ساختمون رو به منظور حفظ بحث منظر تاریخی میدان نقش جهان باید کوتاه بکنن مقامات ایرانی. ایران هم این رو پذیرفته بود و چند طبقه این برج رو کوتاه کرده بود، اما طبقه آخر هنوز باقی مونده بود و یکی از مقامات شورای شهر اصفهان، رئیس این شورا، اعلام کردش که ما اصلا یونسکو رو به رسمیت نمیشناسیم که بخوایم به حرف این سازمان گوش بکنیم. و الان که با هم صحبت میکنیم، مقامات یونسکو در داخل ایران هستن، در شهر اصفهان هستن، بازدید کردن از محل و اعلام کردن که به هر حال کم شدن ارتفاع جهان‌نما مشهوده، یعنی نسبت به گزارشی که اینها چند سال قبل داشتن، نسبت به زمانی که هنوز اتفاقی نیفتاده بود و اون سه طبقه دیگر هم کوتاه نشده بود، و این درسته چون سه طبقه حداقل کوتاه شده از جهان‌نما. این مقامات یونسکو ایران هستند و گزارششون رو تهیه می‌کنن. از ماجرای مترو هم خوشبختانه اینها بازدید خواهند کرد و تاثیرش رو بر میراث فرهنگی اصفهان بررسی می‌کنن و ما در روزهای آینده گزارش اینها منتشر خواهد شد و اون وقت یونسکو باید تصمیم بگیره که آیا میدان نقش جهان در فهرست میراث جهانی باقی خواهد موند یا وارد فهرست میراث در خطر میشه.
و آخرین خبری که در حوزه میراث فرهنگی داشتیم، خبری بود که روز دوشنبه اولین بار در تاریخ موزه ملی ایران بودی که انبار خودش رو به روی خبرنگاران گشوده و عکسایی که منتشر شده و گزارشایی که آمده خبر از وضعیت بسیار نابسامان نگهداری هزاران قطعه کمیاب تاریخی که توی وضعیت غیر استانداردی نگهداری میشن گزارشای منتشر شده.
بله، وضعیت اصلا مناسبی نیستش، چه از نظر طبقه بندی اشیا، چه از نظر ثبت و ضبطشون و چه از نظر موقعیت نگهداریشون و شرایط نگهداریشون. به تازگی رئیس موزه ملی ایران تغییر کرد و خانم آزاده اردکانی ریاست این موزه رو بر عهده گرفتن. بسیاری از مطبوعات، رسانه‌ها و برخی از کارشناسان حوزه میراث فرهنگی این انتصاب رو با انتقادات زیادی مواجه شدن باهاش. دلیلشون هم این بود که یک، ایشون در رشته مرتبط با میراث فرهنگی تحصیلاتی نکردن، چون رشته تحصیلی ایشون چیز دیگری بوده اصلا.
ظاهرا مثل که رشته ایشون میکروب شناسی از دانشگاه آزاد بوده و قبلش هم معلم زبان بودن و حداکثر مثل که بعد از همه این مدت بوده که یه 20 روزی سمت معاونت موزه ملی رو داشته که میشه رئیس موزه.
بله، البته ایشون چندین سال در حوزه رسانه‌ای میراث فرهنگی کار میکردن، اما در کار موزه‌داری و پژوهش یا باستانشناسی خیلی تبحر و تجربه نداشت.
قبل از ایشون هم آقای مهرندیش رئیس در واقع این موزه بودن، بیکت مهمترین موزه‌ای که در ایران هست، چون ایران به هر حال میراث فرهنگیش بسیار میباله و این موزه بزرگترین نگهدارنده آثار مادی و شیعی باقی مانده از فرهنگ پیشین ایرانیان هست. آقای مهرندیش هم که رئیس پیشین این موزه بودن، ایشون هم لیسانس ادبیات از دانشگاه علامه بودن و اساسا ایشون هم مرتبط نبوده. با توجه به تخصص شما در حوزه موزه و میراث فرهنگی، آیا اینجور اتفاقات در سایر نقاط جهان هم میفته؟ یعنی میشه این رئیس چنین موزه‌ای رو از آدم‌های انتخاب کرد با این پیشینه؟
ببینید، آقای مهرندیش هم تحصیلاتشون رو شما ذکر کردید. ایشون قبل از اینکه به موزه ملی برن، در روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی مشغول به کار بودن. این انتصاب‌ها که یکیش در زمان جناب آقای مشایی اتفاق افتاد، یکیش هم در زمان جناب آقای بقایی اتفاق افتاد، این بحث رو به وجود آورد که اصولاً ساختاری مانند موزه ملی ایران که یکی از مهمترین ویترین‌های فرهنگی ایرانه، چگونه باید اداره بشه. بهترینش اینه که چنین ساختارهایی یک هیئت امنای 100% علمی داشته باشند که این رو بتونه اونها تشخیص بدن چه کسانی صلاحیت ورود به حلقه ریاست این مجموعه عظیم و حساس فرهنگی رو دارن. چون موزه فقط یک جایی برای نمایش اشیاء نیست، یک مؤسسه پژوهشی هم هست در ذات خودش. موزه ها در همه جای دنیا علاوه بر اینکه اشیاء رو به نمایش میگذارن، یک مؤسسات پژوهشی بسیار قوی و پیشرو هستند در زمینه تاریخ، در زمینه هنر، در زمینه باستانشناسی. موزه ملی ایران هم نباید از این قاعده مستثنا باشه. ما همونطور که با نهادی مثل فرهنگستان برخورد میکنیم، برخوردمون با موزه ملی هم چنین شأن و شخصیتی باید داشته باشه.
جعفر پناهی از شناخته شده ترین چهرهای سینمای ایران در جهان و صاحب جوایز فراوانی از جشنواره‌های بین‌المللی و معتبر دنیا، هفته گذشته در حالی که 10-15 نفر از اهالی و عوامل سینما در منزلش بودند، از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد. روز بعد همسر و فرزندش و بقیه کسانی که بازداشت شده بودند آزاد شدند، اما خود او و کارگردان دیگر مهمانش محمد رسولوف در بازداشت باقی موندند. بعدن اعلام شد که جعفر پناهی در منزلش در حال ساخت فیلمی بوده که از طرف نیروهای دولتی فیلم ضد جمهوری اسلامی قلمداد شده، و کمی بعدتر یکی از نزدیکان آقای پناهی که نخواست هویتش اعلام بشه گفت که در منزل پناهی محمد رسولوف بوده که در حال ساخت فیلمی در ارتباط با وقایع اخیر ایران بوده و البته بدون هیچ گونه ضدیتی با نظام فعلی. در این باره و مسائل دیگر سینما ایران از بهمن قبادی خواستم مهمان این برنامه باشه. آقای قبادی، شما چه خبری از این ماجرا دارین؟
من و آقای پناهی یه دوست مشترکم داشتیم که دستیارش هستن به نام مهدی پورموسی که دستیار منم بود تو فیلم گربه ایرانی، که امروز شنیدم همه آدمایی که دستگیر شدن آزاد شدن به جز آقای پناهی، آقای رسولوف و ایشون آقای مهدی پورموسی. من طریق ایشون میرسم که آقای پناهی تلاش میکرد که فیلم بسازه، ولی هیچ اطلاعی نداشتم کاری میکرده یا نه. ولی این آقای پناهی نزدیک 4-5 سال بعد از آفساید برای من مثل یک زندانی بوده، میخواست کار خوش رو بکنه، تلاش هم کرده بود مجوز بگیره برای یک دفعه از پروژه هاش بهش ندادن، و تلاش سیستم این بود که امثال آقای پناهی رو یه جوری مریض نگه دارن و تمام اون حسای فیلمسازی استعدادهای اینا رو از ریشه کور کنن. برخوردی که اینا کردن برخورد تازه‌ای نیست. یکی از دوستان میگفتم که انتقال ایشون از یک زندان به زندان دیگه، یعنی ایشون از یک زندان عمومی به نظر من انتقال پیدا کردن به یک سلول انفرادی.
سایت تابناک که نزدیک به آقای محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت هم است، نوشته که با هوشیاری دستگاه‌های امنیتی و با عملیاتی به هنگام آقای پناهی و همکارانش بازداشت شدند. اینجور ادبیاتی در مورد سینماگران دست کم سینماگری در حد آقای پناهی سابقه نداشته.
به نظر من اصلا این شکل خبررسانی نشان از یک فاجعه یک سیستم رو نشون میده که ما در سرزمینی در مملکتی داریم زندگی میکنیم که فقر و فحشا و مواد مخدر و بیکاری و جنایت و این همه حوادث، به جای اینکه پلیس و این مامورای امنیتی بیان در صدد این بر بیان این ستمها رو رفع کنن، میان سراغ آرتیستایی که میخوان جامعه رو سالم نگه دارن، میخوان یک چراغی رو روشن کنن برای این جامعه که داره به سمت قهقرا داره میره. یعنی گرفتن جعفر پناهی و امثال آقای پناهی شد افتخار یک سیستم، اون حقارت این سیستم رو نشون میده.
سایت های نزدیک به دولت در ایران اغلبشون گفتن که آقای پناهی در حال ساخت فیلمی بر علیه جمهوری اسلامی بوده. آیا آقای پناهی اصلا فکر میکنید چنین ذهنیتی رو داره، یا چون که بیان فیلم ضد نظام جمهوری اسلامی در تهران بسازن؟
توی تاریخ 31 ساله نظام هیچ فیلمی که در ایران تولید شده باشه و ضد نظام این حکومت باشه وجود نداره. یعنی اینها دارن پیشگیری میکنن از روزهای دیگه که اینا ازش میترسن. این ترس این سیستم رو داره نشون میده. کدوم یکی از فیلم‌های آقای پناهی امثال من و دیگران در صدد این بوده که نظام رو سرنگون بکنه؟ نرمال‌ترین زوجه‌ها و عادی ترین سوجا رو ما ساختیم، اسلامی ترین فیلم ها رو توی همین بچه های معترض مثل فیلم های آقای پناهی هست. کدوم یکی از این موضوعات ما ضد اسلام یا ضد حکومت بوده که اینا اینقدر ازش میترسن؟ نمیدونم چرا تلاش میکنن ما رو از اون مملکت بندازن بیرون. الان یک جور فشاره، یک جور ایجاد ترس و وحشت برای هنرمندای دیگه که ترک کنن اون سرزمین رو. من اینجوری دارم به موضوع نگاه میکنم.
آقای قبادی، شما با توجه به وضعیتی که الان میبینید فکر میکنید که این اتفاقی که برای آقای پناهی افتاده فقط محدود به ایشون خواهد موند، یا اینکه یک وضعیت تازه‌ای رو هشدار میده که در آینده سینما ایران تحت فشارهای بیشتری از اینی که تا به حال بوده قرار خواهد گرفت؟
این فشار شدید بوده، شدیدتر شده از 5 سال پیش. سینمای الان شکل گرفت به نام سینمای زیرزمینی، یه نفسی داشت میکشید. یک دهست به خاطر این سانسور و این خفقانی که الان هست سینما ایران در بیرون از کشور تنها چیزی بود که ایران میتونست یه خودی نشون بده، فرهنگ ایرانی که ما وجود داریم و ما جدای از حکومت که سرزمینی هستیم که دارای فرهنگ و تمدن هستیم. این نقطه رو اونا کور کردن. این فقط در مورد سینما نیست، به همه هنرهای دیگه ربط داره. بیش از 90% هنر ایرانی و آثار هنرمند ایرانی زیرزمینی هست. ماها نه فقط سینماگرا، آهنگسازا، نویسنده ها، شاعرها، نقاش ها، عکاسا اینا کاراشونو تو خونه هاشون دفن کردن، منتظرن که یه روز اینا رو از دور بیارن بیرون که بتونن عرضه کنن.
شما از سینمای زیرزمینی صحبت کردید، خودتون هم این فیلم گربه های ایرانی رو در واقع به همین شیوه ساختین دیگه، بدون مجوز و یه جور فیلم خودتونم اصطلاح زیر زمین رو براش به کار می‌برید، شاید اصطلاح مناسبی هم باشه برای اینجور فیلم‌ها در ایران. آیا فکر می‌کنید با فشارهایی که داره بخشی از سینما ایران دست کم به این سمت خواهند رفت که فیلم‌های بدون مجوز رو بسازن وقتی که مجوزی برای دادن فیلم‌های اونها صادر نمی‌شه؟
شرایط داره روز به روز بدتر میشه و به نظر من داره به سمتی میره یا باید تسلیم اون شرایط بشی یا اگه تسلیم نمیشی می‌خواد فیلم بسازی، شاید حتی نبینند و تو فیلم تو بسازی طوری که با فیلمت بری بیرون و برنگرد. اگه قرار باشه این حرکت بشه، همه هنرمندا باید ترک دیار بکنن. این حرکت غلطیه، به این دسترسی اونا به اون هدفی که دنبالش بودن، یعنی جای برای آرتیست نیست، جای برای هنرمند و فرشتگانش نیست که بیان دفاع کنن از حقوق مردم اونجا. به خاطر بیرون رفتن هنرمندا و نخبگان تو همه بخش‌ها، علمی، فرهنگی، اقتصادی، صنعتی، به نظر ضربه بزرگیست به بنیان اون مملکت و مملکت رو انگار داریم دو دستی تقدیم کسایی دیگه میکنیم که حق موندن رو توی مملکت ندارن. اون سرزمین مال ما هست و ما باید توی سرزمین باشیم، باید برگردیم، اون سرزمین مال ما هست، به حق ما هست. یعنی شرایطی باید فراهم بشه که همه ایرانی که بیرون هستن به خاطر ساختن آثار حال هنری یا در حد اینکه در یه جایی چند جمله گفته باشند محکوم شدن به بیرون رفتن از ایران و برگشتن اونها مصادف هست با زندانی شدن، یا یعنی که مثلا پناهی پاسپورت تو میگیرن و نمیتونی بری بیرون و در خونت هم تحت کنترل، تلفن، ایمیل، آدرس. این خیلی این وحشتناکه. فیلم های پناهی چی میخواست بگه واقعا؟ مثلا فیلم آفساید کجای این فیلم در صدد براندازی یک نظام بوده؟ داره یه طرح مسئله میکنه، دنبال راه حله. میخوام نشون بدیم راه حل پیدا کنی برای آینده بهتری تو سرزمین داشته باشی.
از وزیر فرهنگ ارتباطات فرانسه آقای فردریک میتران تا دفتر جشنواره فیلم برلین و حزب مردم اروپا و دیگران خواستار آزادی پناهی شدند. به نظر شما آیا چنین حمایت‌هایی از طرف سینماگران ایرانی هم میتونه در داخل صورت بگیره و آیا اساساً کارساز هست یا اینها بی‌اعتنا به این حمایت‌ها به بازداشت آقای پناهی ادامه میدن و به افزایش فشار؟
به نظر من حمایت‌های داخلی به مراتب تاثیرش بیشتر از حمایت‌های مثل وزیر فرهنگ در خارج از کشور اینا هست. اگه این حرکت دست جمعی باشه و اگه همه با هم بیانیه صادر بکنن و امضای همه سینماگرها رو این بیانیه همراه خودش داشته باشه، میتونه تاثیر بزرگی بذاره. دیگه شاهد دستگیر هنرمندهای بعد از آقای پناهی نباشید. و مهمتر از این، ما فیلمسازای بزرگی تو مملکت داریم. بعضی وقتا تعجب می‌کنید که چرا این دوستان که تریبون‌های بزرگی دارن در عرصه بین‌المللی، اونها میتونن دفاع کنن از امثال آقای پناهی. آقای پناهی آدمی نیست که بخواد مسئله برای خودش درست بکنه. من شاهد هستم که 4 سناریو داشت، چندین دروازه رو زد که بتونه مجوز بگیره این بسازه و نشد. پس کجا این سرزمین ما میتونیم تصویر درستی ازش بدیم در بیرون از کشور به عنوان جایی که میشه توش با آرامش کار کرد و استراحت کرد و خوابید؟ و نه، نیست. چند تا فیلم ساز جمهوری اسلامی ایران داره که بهش افتخار بکنه؟ مگه به راحتی آقای پناهی به دنیا اومده؟ هر 20 سال در دانشگاه ایران هر 20 سال یک جعفر پناهی به دنیا میاد. به راحتی این آدم 5 6 سال الان تو زندان بوده و الان آوردنش یک سلول انفرادی و باید زنگ خطری برای فیلم سازای دیگه.
آقای قبادی، آیا در حمایت از آقای پناهی شما تلاشی هم کردین در خارج از کشور یا سایر سینماگرانی که با ایشون کار کردن یا ایشون رو میشناسن؟
ما اینجا نگرانیم. از طریق ایمیل با چند تا از دوستان صحبت کردم و الان این دوستان خودشون دارن یه بیانیه می‌نویسن که چند تا از فیلم سازا مثل آقای بنینی، آقای برتولوچی، آقای نایبل، نویسنده فیلمنامه مثل بابل و 21 گرم، آقای گیرمو آریگا، اینا در تلاشن که خودشون یه بیانیه بنویسن و محکوم بکنن دستگیری آقای پناهی رو.
با من مهرداد قاسم‌فر در 95مین برنامه هنر و فرهنگ رادیو فردا همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.
خب دوستان، جنگ فرهنگی هفته رو میشنیدید، بازپخش اون رو که کاری بود از مهرداد قاسم‌فر. بازپخش دیگری هم داریم که فردا در مجله نیمروزی خواهید شنید. و ما دوستان با پایان گرفتن این برنامه، برنامه مجله نیمه شب رادیو فردا هم به پایان خودش میرسه. در فرصتی که داریم اجازه بدید که راه‌های تماس با رادیو فردا را براتون اعلام کنیم. دو تلفن پیامگیر داریم، یکی در پراگ، یکی در واشنگتن. 00420-2211-24-113 و 201-202-82-87-220. پیامگیر رادیو فردا 00420-603-87-41-50. و ما دوستان میتونید با استفاده از نرم افزار اسکایپ هم با رادیوی خودتون تماس بگیرید. کافیه نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. شب خوشی براتون آرزو میکنیم و امیدواریم که روزی خوشتر در پی اون در انتظارتون باشه. یادآوری میکنم که همکارم آزاده اسدی رأس ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد.